در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما روی وضعیت حقوق بشر و دادخواهی در افغانستان و دستورات حکومت طالبان که آزادی فردی و خصوص زنان را محدود کرده پرداخته و تاکید کرده است که افغانستان یکی از امضا کنندگان چند سند بین المللی حقوق بشر و مستلزم به اجرای این تعهدات است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میزبان نمایندگان کشورهای عضو پیمان ناتو در واشنگتن است و کمک دفاعی به اوکراین در جنگ با روسیه در میراق توجه مباحث این نشست خواهد بود. و نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که رابطه هند با روسیه بر اساس اعتماد و احترام مشترک است و او از ظرفیت رهبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ستایش به عمل آورده است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 9 ماه جولای سال 2024 است. لینا روزگه هستم و برنامه را با نظر مختصر و محتوای گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. امروز نشست سه روزه ناتو در واشنگتن آغاز می شود. همکاران فرخنده پیمانی شرح نشست را با شما در میان می گذارد و تحلیل موضوعات مرتبط بر اجنده این نشست. موضوع صحبت ما با خانم الیزابت استینکی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده خواهد بود. با ما باشید. نشست سالانه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و ناتو امروز در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آغاز می شود. در این اجلاس در کنار سایر موضوعات رهبران ناتو 75مین سال روز تأسیس این سازمان را نیز جشن می گیرند. ولی امسال این اجلاس در واشنگتن در حال برگزار می شود که امریکا در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و برخی از کشورهای جهان نیز با آزمون‌های مختلف مواجهند. شرح بیشتر این نشست همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و از مقابل قصر سفید با ماست. فرخنده جان، کمی بیشتر روی برگزاری نشست ناتو معلومات بدین. چه موضوعات ممکن در این نشست سه روزه بحث شود؟
با سلام با شما لینا جان و بیننده عزیز، نشست سران سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز سه‌شنبه در واشنگتن دی سی ساعت قبل به میزبانی رئیس جمهور جو بایدن آغاز شد. البته بر علاوه تجلیل از 75مین سال تأسیس سازمان ناتو، بیشتر روی مسائل کمک رسانی و ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین گفتگوها متمرکز خواهد بود. البته این نشست سران ناتو در حال امسال برگزار میشه که کشورهای عمده عضو ناتو با تحولات جدید سیاسی روبرو هستند، از جمله کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا با تحولات سیاسی جدید روبرو هستند و همین گونه در ایالات متحده آمریکا نیز این نشست امسال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار میشه و همچنان انتظار میره که در این نشست بیشتر روی کمک ها و ادامه کمک های نظامی روی به اوکراین متمرکز باشه، ولی عضویت ناتو هنوز هم من حیث خط قرمز برای اعضای کشورهای عضو ناتو تلقی میشه.
سوال بزرگی که متحدین ناتو در این اجلاس با آن مواجه است این است که اوکراین تا چه زمانی میتواند به جنگ و دفاع از خود ادامه دهد و برای امریکایی ها و فهرست روبروشتی از متحدان نگران بی سر و صدای این پیمان، همین سال را میتوان از مردی که خود را به عنوان بزرگترین قهرمان اوکراین معرفی کرده است از رئیس جمهور جو بایدن پرسید. روز دوشنبه بایدن 81 ساله اعلام کرد که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری باقی می‌ماند و کنار نمی‌رود، در حالی که درخواست‌ها از او برای کنارگیری پس از عملکرد متزلزلش در مناظره ماه گذشته هنوز هم ادامه دارد. قصر سفید روز دوشنبه پرسش ها در مورد نگرانی های رهبران ناتو از تقاضا برای کنار رفتن بایدن از رقابت می تواند ائتلاف 75 ساله را در جریان نشست این هفته در واشنگتن متزلزل کند را رد کرد.
ما به هیچ وجه چنین نشانه ای را از متحدان خود مشاهده نکردیم. برعکس، صحبت هایی که ما از قبل با آنها داشتیم و داریم نشان می دهد که آنها در مورد این اجلاس هیجان دارند. آنها در مورد امکانات و کارهایی که قرار است ما با هم به طور خاص برای کمک به اوکراین انجام خواهیم داد هیجان زده هستند.
تحلیلگران میگویند در حالی که رهبران ناتو در واقع نگران هستند، اما مراقب هستند که با عنوان مداخله‌گر در سیاست ایالات متحده دیده نشوند.
فکر میکنم نگرانی ها در ناتو وجود دارد. رهبران کشورهای عضو ناتو ممکن جو بایدن را دوست نداشته باشند، اما اگر به حکومت ترامپ نگاه بیندازیم، او چیزهایی را گفت که واقعا ضد ناتو بود و من با صداقت تمام فکر میکنم که بیشتر کشورهای ناتو بایدن را ترجیح میدهند. باز هم لازم نیست به این دلیل باشد که طرفدار جو بایدن هستند، بلکه به خاطر موضوعاتی که ترامپ در مورد ناتو گفته و تهدید کرده بود. اما آنها نمیخواهند در این مورد علنا حرف زیادی بزنند، زیرا طوری به نظر خواهد رسید که در انتخابات آمریکا دخالت میکنند، کاری که نباید انجام دهند.
و شکاف‌های دیگری میان رهبران نیز وجود دارد. رهبر راست افراطی هنگری اخیراً با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدن کرد و خود را با عنوان یک پل میان دو جهت متخاصم در جنگ اوکراین معرفی کرد. در این نشستی او دو عضو در نظر دارند که نقش واشنگتن در هماهنگی دفاع از اوکراین را بر عهده بگیرند.
خانم ها و آقایان، در دو نیم سال گذشته تعداد کمتر و کمتری وجود داشته است و اکنون به ندرت دیده می شود کسانی که بتوانند با هر دو طرف متخاصم صحبت کنند.
یک چیز بعید است که در این اجلاس اتفاق بیفتد و آن پیشرفت در مورد حل منازعه اوکراین است. پوتین می گوید که اوکراین آماده بحث در مورد شرایطی نیست که با گفته او شامل عقب نشینی نیروهای اوکراینی از چهار منطقه ای که با گفته روسیه آن را ضمیمه خود کرده است می باشد. اوکراین به دنبال صلح عادلانه است که تمام قلمرو خود را در بر می‌گیرد و رهبران اوکراین در این نشست شرکت خواهد کرد تا بر عضویت کشورش در ناتو در آینده تاکید کند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب البته قابل یادآوری است که قسمی که در گزارش هم دیدین، تحلیلگران به این باور هستند که کشورهای عضو ناتو در مورد ادامه رهبری رئیس جمهور بایدن نگرانی دارند، اما به دلیل این که مبادا مداخله در سیاست داخلی آمریکا تلقی شود از ابراز علنی از او خودداری میکنند. البته قابل یادآوری است که روسیه هم گفته که این نشست را از نزدیک دنبال میکنه. اول قصر سفید در کل انتقادات و نگرانی های عضو کشورهای عضو ناتو در مورد ادامه رهبری رئیس جمهور بایدن را رد کرده و گفته است که کشورها برای ادامه از این نشست و پیامدها یا نتیجه از این نشست هیجان دارند و راضی هستند. همچنان گفته میتونیم که این در حال است که رئیس جمهور بایدن با وجود انتقاداتی که در پس از اولین مناظرش با دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا داشت و عملکردش ضعیف تلقی شد، مورد انتقادات قرار گرفته، ولی روز گذشته اعلام کرد که از این مبارزات انتخاباتی کنار نمیره و در موقفش باقی خواهد ماند.
ممنون و سپاس از شما. تشکر. ممنون. نشست ناتو در واشنگتن در حال دایر می شود که انتظار نمی رود موضوع افغانستان در این نشست مطرح شود. موضوعات مرتبط در این نشست که به مناسبت 75مین سال روز تأسیس این پیمان دایر شده است، روی حمایت از اوکراین متمرکز است. جزئیات بیشتر این نشست موضوع صحبت ما با خانم الیزابت استکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده است که در استودیو با ما هستند. الیزابت، تشکر از وقتتان. لحظات قبل آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست تحت عنوان زنان، صلح و امنیت خطابه را ایراد کرد. فکر میکنید موضوع زنان افغانستان در این نشست مطرح شده باشد؟
سلام با شما و بر بینندگان محترم. درست است که یکی از موضوعات مهم این نشست زنان، صلح و امنیت است و هم اکنون یک نشست به میزبانی آقای بلینکن برگزار می شود. چون الان در جریان است جزئیات بیشتر به دست نیست، ولی نشان می دهد که ائتلاف ناتو به زنان متحد است و ائتلاف می خواهد این تعهدات به زنان واقعی بسازد.
بله، در اجندای نشست ناتو آمده که کشورهای عضو پیمان ناتو در این نشست روی تهدیدهای داخلی و خارجی بحث میکنند. دقیقا این تهدیدها کدام هاست؟
در این نشست صحبت میشه در مورد تهدیدات و هم در مورد فرصت ها. و در مورد تهدیدات، البته تهدیدات زیادی متاسفانه میبینیم که از روسیه ناشی هستند. قسمی که شما در جریان هستن، حملات وحشیانه بر علیه اوکراین ادامه دارد و هم پیمانان ائتلاف ناتو در مورد چگونگی حمایت از اوکراین صحبت خواهند کرد.
بله، خب گفته شده که این نشست برای 75 سال روز تأسیس پیمان ناتو است. موضوع اوکراین طوری که شما گفتین در صدر اجندا قرار داره، ولی بحران دیگه هم در دنیا جریان داره، جنگ شرق میانه، جنگ میانه حماس و اسرائیل. فکر میکنیم به این موضوع هم اعضای پیمان ناتو خواهند پرداخت یا خیر؟
همه رهبران کشورهای ناتو به این نشست می آیند و هم کشورهای غیر عضو، اما که در این ائتلاف مشارکت کنند هم دعوت شدند و انتظار می رود که ائتلاف، هم پیمانان و کشورهای دیگر در مورد همه چالش های دنیا صحبت خواهند کرد و از دیگاه دولت آمریکا در مورد حماس، جنگ حماس و اسرائیل ما تلاش میکنیم تا به یک توافق در مورد آتش بس و آزادی گروگان ها برسیم.
بله، ایالات متحده واشنگتن دی سی با آقای بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در حال میزبانی نشست هستند که در ایالات متحده کمپین های انتخابات ریاست جمهوری جریان داره. به نظر شما موضع ناتو، موضع اعضای پیمان و سمت انتخابات و کمپین های در جریان در ایالات متحده چیست؟
قسمی که شما گفتین، ائتلاف 75 سالگرد را جشن میگیرد. ما توانستیم برای 75 سال از مردم ما محافظت کنیم و ما در مورد چگونگی محافظت از مردم ما در 75 سال آینده صحبت خواهیم کرد. روشن هست که دولت آمریکا به ناتو متحد است و دفاع جمعی برای ما یک ارزش بسیار مهم هست.
بله، ممنون و سپاس از شما خانم الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، که روی نشست سه روزه که امروز در واشنگتن دی سی با حضور اعضای پیمان ناتو آغاز شده برای بیننده ما معلومات داده. موفق باشین.
تشکر.
ممنون از شما. پس از سالیان بی‌اعتمادی میان رئیس جمهور ترکیه و متحدین غربی، رجب طیب اردوغان امروز سه‌شنبه در نشست سران ناتو در واشنگتن شرکت می‌کند و امیدوار است که روابط با متحدان غربی را از سر تنظیم کند. شرح گزارش دوریان جونز را از همکارم نجیب خلیل می‌شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از سالها اختلافات با سایر اعضای ائتلاف نظامی غربی در نشست سه روزه ناتو در واشنگتن شرکت می کند. تحلیلگران می گویند اردوغان با حل و فصل مسائل بحث برانگیز که در اجلاس های قبلی ناتو وجود داشت به خوبی به نشست واشنگتن آمده است. سینان اولگن تحلیلگر در مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست خارجی می گوید
در آن زمان موضوع شمولیت سویدن و فنلند در ناتو مطرح بود، اما اکنون به پایان رسیده است. ترکیه همچنان از مارک راوتا، صدر اعظم سابق هالند، من حیث منشی عمومی جدید ناتو حمایت کرد. در مجموع ترکیه با تصامیم مربوط به حمایت ناتو از اوکراین هم نوایی دارد.
اما روابط نزدیک اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان نقطه تنش با متحدان ناتو است. استحکام روابط او با پوتین با دیدار رو در روی هفته گذشته در حاشیه سازمان همکاری های شانگهای به رهبری چین و امتناع ترکیه از اعمال تحریم ها علیه روسیه بر سر اوکراین بیشتر برملا گردید. این رابطه مستلزم رسیدگی دقیق از سوی واشنگتن و انقره است.
این درک وجود دارد که با عنوان کشور همسایه با روسیه که وابستگی های متقابل متعدد دارد، این امر اجتناب ناپذیر است. با این حال در مقابل ترکیه نیز در عدم عبور از خطوط سرخ تعیین شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد تحریم های فعلی روسیه کاملا محتاط است.
نشست سران ناتو در واشنگتن با اردوغان فرصت برای دیدار با رئیس جمهور جو بایدن می دهد. تحلیلگران پیشنهاد می کنند که اهمیت روزافزون ترکیه در افریقا، آسیای مرکزی و قفقاز می تواند انگیزه برای حکومت ایالات متحده برای افزایش همکاری خود با انقره باشد. اصلی آیدن تشبس تحلیلگر در مرکز بروکینگز میگوید
ایالات متحده و مقامات ترکیه در حال بررسی قاره افریقا هستند، جایی که ترکیه میخواهد نفوذ خود را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی گسترش دهد. همچنان توجه مجدد به آسیای مرکزی وجود دارد و البته تلاش برای بررسی این که دیده شود آیا ترکیه و ایالات متحده میتوانند بیشتر از ثبات در بالکان و روند گسترش اتحادیه اروپا حمایت کنند.
نشست ماه می در واشنگتن بین اردوغان و بایدن در خلال اختلافات بر سر جنگ اسرائیل در غزه لغو شد و تحلیلگران می گویند که آنها می توانند دوباره از برگزاری چنین نشست در نشست ناتو جلوگیری کنند.
نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز سه‌شنبه در اولین سفرش به روسیه بعد از 5 سال رابطه میان هند و روسیه را بر اساس اعتماد و احترام مشترک خواند و ظرفیت رهبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ستایش کرد. مودی این نظریات را در یک گردهمایی با هند در مسکو در خطاب ابراز داشت. این سفر دو روزه مودی به مسکو در حال اتفاق می‌افتد که نشست ناتو در واشنگتن روی جنگ اوکراین متمرکز است. مودی در این خطاب ابراز داشت که وای از اینکه هند و روسیه با هم از نزدیک کار می‌کنند خرسند است. روسیه بزرگترین فراهم آوردن تسلیحات نظامی به هند می‌باشد. 4 سرباز هندی بر روز دوشنبه در درگیری با تندروان مسلح در ایالت جموں و کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند و 6 نفر دیگر مجروح شدند. یک افسر ارشد پلیس هند که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که درگیری مسلحانه بعد از آن رخ داد که تندروان بر یک کاروان اردو در ساحه مالهار جموں کمین کردند. یک روز پیش از این نیز در درگیری در منطقه کشمیر تحت کنترل هند رخ داده بود. تعدادی از پلیس ها کشته شدند. مقام های پلیس هند روز یکشنبه گفتند که در 2 درگیری مسلحانه جداگانه در سایه گلگام در کشمیر تحت کنترل هند 2 سرباز و 6 تندرو کشته شدند. بعد از وقفه ای به خبرهای مربوط به وضعیت مهاجرین افغان مقیم پاکستان و دیگر اخبار جهان میپردازیم. با ما باشید. در گزارش تازه یوناما در مورد حقوق بشر در افغانستان و مسئله نظارت اخلاقی از جانب وزارت‌های حکومت طالبان و خصوص وزارت امر به معروف و نهی از منکر و اثرات آن بر حقوق بشر پرداخته شده است. بر اساس یافته این گزارش، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از زمان ایجاد این وزارت بر تامین حقوق بشر و آزادی‌های مدنی و حقوقی زنان تأثیرات منفی زیاده و تبعیض‌آمیزی به عمل آمده است. طالبان در واکنش گفتند که اکثر این هدایات و دستورات ادارات مربوط آنها در مطابقت با فرمان‌های صادر شده از سوی رهبرشان و بر اساس اصول شریعت اسلامی اجرا می‌شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش دنبال کنید.
در گزارش تازه یوناما که در مورد نظارت اخلاقی از جانب ادارات حکومت طالبان به نشر رسیده، شماری از محدودیت‌های وضع شده از جانب این ادارات را در تناقض با حقوق بشر و آزادی‌های فردی در افغانستان یافته است. در این گزارش آمده است که برخی دستورات و هدایات از جانب وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر مبهم بوده و وضعیت قانونی ندارد و باعث تفسیرهای مختلف و سوء استفاده از سوی مقامات برحال طالبان می‌شود. فهرست محدودیت‌های وضع شده از جانب طالبان شامل محدودیت‌ها بر حق کار و گشت و گذار و تجارت بر رهبری زنان، داشتن محرم شرعی، محدودیت ها بر رسانه ها، وضع مقررات بر ظاهره مردان، مناسک مذهبی، جلوگیری از منکرات، ممنوعیت بر تجلیل جشن های غیر اسلامی، محدودیت بر ارتباطات شخصی و سایر قیودات وضع شده از جانب وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و هفت اداره حکومت طالبان می باشد. سیما صبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، می گوید محدودیت های وضع شده از جانب طالبان کرامت انسانی افراد را به شمول مردان نقض می کند.
جرم علی بشریت بیشتر از این چی میتونه باشه که تحقیر، توهین، دسترسی به تعلیم تربیت، عدم یعنی اجازه به کار، اجازه رفت آمد، اجازه تصمیم گیری بر زندگی خود یا وظیفه، انتخاب وظیفه، همه چیز از زنا گرفته شده. زنا عملا تبدیل شده به زندانی های داخل خانواده خود. ایره چی ما میتونیم توجیه بکنیم؟ اینه به صورت سیستماتیک، استراتژیک سر زنای افغانستان تطبیق میشه از طرف حکومت خودخواندهشان.
در این گزارش از تاثیرات منفی همچون هدایات و دستورات بدون وضاحت قانونی بر حقوق بشر و آزادی فردی یادآوری شده است. طالبان در واکنش به فقره ها و بخش های این گزارش گفتند که برای زنان در جاهایی که نیاز است زمینه کار فراهم شده و از جانب وزارت کار و امور اجتماعی طالبان تا کنون حدود 9000 جواز کار صادر شده است و گفتند که داشتن محرم برای سفر و گشت و گذار از نظر دینی فرهنگی مهم می باشد و محرم شرعی حفاظت از عفت و عزت زنان می باشد. در گزارش همچنان آمده است که در برخی حالات ادارات برحال نظارت اخلاقی حکومت طالبان برای عملی ساختن هدایت و دستورات به زور متوسل شده است که منجر به نقض آزادی، سلامت جنسی و روحی افراد شده است. این موارد شامل تهدیدات، گرفتاری و توقیف خودسرانه و استفاده بیش از حد زور از جانب مقامات طالبان شده است. در این گزارش پاسخهای طالبان در برابر قضای تخطی های حقوق بشر در 18 ولایت افغانستان با شمول هرات، بلخ و قندهار نیز گنجانیده شده است که طالبان اکثر این ادعاهای مردم را نادرست و دروغ خواندند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
کارشناسان میگویند که گماشتن نوراحمد آغاسوی رهبر طالبان به سرپرستی بانک مرکزی افغانستان و بهبود روابط این بانک با سیستم مالی جهان که اکنون در حالت تعلیق است کمک نمی‌کند، چون این مقام طالب شامل فهرست تحریم‌های زده در شرف‌گنی ایالات متحده است. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تغییراتی را در کابینه حکومت طالبان ایجاد کرد که نوراحمد آقا، معروف به احمد ضیا آقا، معاون اول بانک مرکزی افغانستان را به عنوان سرپرست این بانک تعیین نمود. رویترز دیروز دوشنبه گزارش داد که ایالات متحده بر این گزینش جدید در بانک مرکزی افغانستان از نزدیک نظارت میکند و به نقل از گریم اسمیت، محقق گروه بین‌المللی بوران، آمده است که به نظر میرسد که بنبست موجود بین بانک مرکزی افغانستان و سیستم بانکی بین‌المللی همچنان ادامه خواهد یافت. فیلیپو گرانده، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روی وضعیت مهاجران افغان گفتگو کرد. گرانده امروز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس از شهباز شریف سپاسگزاری کرد و اضافه کرد که در قبال مهاجران افغان نیاز به یافتن راه‌های حل عادلانه و پایدار برای این موضوع با حمایت جامعه جهانی است. امیر مقام، وزیر سرحدات پاکستان، به صدای آمریکا گفت که گرانده از او خواسته است که حکومت پاکستان مدت اقامت مهاجران افغان را تمدید کند.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
مرکز هنرهای مردمی به نام ده گلزار روی هدف حفظ و رشد موسیقی تاجیکی در شهر دوشنبه تاجیکستان محافل گوناگونی را برگزار می کند. نورانگیز رستم‌زاده، خبرنگار صدای آمریکا در تاجیکستان، این گزارش را در مورد یکی از این محافل تهیه کرده است.
اینجا که مرکز هنرهای مردمی دهه گذر نام دارد، برای حفظ موسیقی شرق محفل‌های گوناگون برگزار می‌کند. محفل نوبتی برای آشنایی با فرهنگ موسیقی بدخشانی تاجیکستان برگزار می‌شود.
این برنامه نوای بومی جهان نام دارد. رقص غیژک و دوتار، مدح و فلک سرایی، رقص رپایی بدخشانی. همه این نمایشات بخشی از فرهنگ بدخشانی تاجیکستان است که در این محفل به بینندگان وطنی و خارجی نشان داده می شود. ملیکه رجبوه، مدیر مرکز هنرهای مردمی دهه گذر، می گوید که اساس برگزاری این گونه محفل زنده نگاه داشتن فرهنگ موسیقی تاجیکی است.
من از خوردی شش مقام گوش کرده به رسیدم. یا مثلا فرهنگی ما این یک حسی است که ما رو با کودکیم پیوست میکند، ما رو با بابایم، با مادرم، و این فکر کنم این عشق است به فرهنگ. مقصد اساسی ما این معرفی نمودن مثلا این معجزه هایی که ما داریم به تمام عالمیان است.
جانباز دوشنبیف، هنرمند، مدح و فلک سرای تاجیک، رقص با خیشک را اجرا میکند. او 80 ساله است و تمام عمر خود را برای موسیقی و ساختن اسباب‌های موسیقی صرف کرده است. او یادآور می‌شود که از نوجوانی آهنگ‌های آوازخوانان افغانستانی را گوش می‌کرد. این هنرمند تاجیک نقل می‌کند که فرهنگ و آلات موسیقی تاجیکستان و افغانستان مثل زبانشان خیلی به هم نزدیکند.
با من بسیار معقول است. من بسیار دوست میدارم اما منافظانی که پیشکی بودن از خیال، آقای خیال افغان بود، انا سرکرده آمد بعدتر آمد احمد زایر آمد. معوش بود، انگام بود و جیلان بود و زلان بود و این احمد ولی اینا همش خوبن، همه خوب سرونده بود، خوب سرونده. لیکن اساسا چی میکنن؟ یک خیل است، یک خیل تاجیک بود افغانستانو.
چند پیش در این مرکز محفل شامی ششمقام برگزار شده بود که این نوع موسیقی در شمال تاجیکستان و همزمان در ازبکستان حفظ کرده می شود. در این محفل در کنار تاجیکستانی ها خارجیان هم شرکت می کنند. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیونی آشنا صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
این بود آنچه در افغانستان و جهان گذشت. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.